27 آبان 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیار مجلس بودیم، مبدأ خیار مجلس. در مبدأ خیار مجلس آیا در بیع صرف و سلم مبدأ خیار مجلس از پایان عقد است یا از بعد از قبض و اقباض؟ در همه عقود از بعد عقد مبدأ خیار مجلس شروع میشه. در عقد بیع صرف و سلم باید در صرف تقابض واقع بشد تا عقد صحیح باشد و در سلم هم باید مشتری ثمن را به اقباض بدهد به بایع تا عقد صحیح باشد. آیا تو این دوتا عقد مبدأ خیار مجلس میرد بعد قبض و اقباض؟ یا تو این دوتا عقدم مبدأ خیار مجلس همون بعد عقده؟ بحثمون این بود. دوتا اشکال شده بود. یکی این که مادامی که مبدأ عقد رو شما میگون بعد عقده، شارع اقدس عقد صرف و سلم را، بیع صرف و سلم را بیع نمیدوند مادامی که تقابض و اقباض نباشد. بنابراین وقتی شارع بیع نمیدوند چجوری جعل خیار کرد؟ خیار مجلس، چون خیار مجلس جعل شرعی است، رو البیعان بالخیار. پس بنابراین وقتی شارع بیع نمیدوند جعل خیارش هم منتفی است. گفتیم بله، شارع جعل خیار کرده، لکن علا بیع العرفی جعل خیار کرده، نه علا بیع شرعیه. و عقد بیع در صرف و سلم هم بیع عرفی است، بنابراین جعل خیار برش میتوند واقع شده باشه. اشکال دوم که شیخ بهش تعرض پیدا کرده بود و دیرو توضیح دادم برای شما این بود که خیلی خوب، خیار به فرضم که بر بیع جعل شده باشد، قبل از قبض و اقباض لغو است این خیار. چرا؟ چون اگر قبض و اقباض نکنن اصلا بیع چیه؟ بیع باطل است. بنابراین خیار قبل از قبض و اقباض بیاد چی کار کنه؟ خیار میخواد بیاد بیع را باطل کنه؟ خیار میخواد بیاد بیع رو فسخ بکند؟ خیار میخواد بیاد ملکیتی رو که از شما منتقل به غیر شده است، اون ملکیت از دست رفته شما رو اعاده بکند؟ خب شما قبض و اقباض نکن، خود به خود ملکیتت باقی است و معامله باطل. پس جعل خیار اینجا ثمری نداره، جعل خیار اینجا میشد لغو. درست شد؟ در جواب از این اشکال لغویت دو تا جواب داده اند. یه جواب جناب علامه داد. جواب علامه این بود که آقا، یعنی جوابی که میدن این است که لغو نیست، جعل خیار اینجا لغو نیست، ثمره دارد. ثمرش چیست؟ میگن وجوب تکلیفی قبض و اقباض را برمی‌دارد. چون در این دوتا عقد بعد عقد وجوب تکلیفی تقابض تو سر و وجوب تکلیفی اقباض است در سلم. بنابراین تو این دوتا چون وجوب تکلیفی وجود داره، خیار که بیاد و معامله رو عقد رو بردارد، این وجوب تکلیفی برداشته میشه. واجب نیست تکلیفاً دیگه قبض و اقباض، یعنی اگر قبض و اقباض نکنن گناه کردن. با خیار فسخ میکنن، دیگه قبض و اقباض نکنن گناهی نکردن، وجوب تکلیفی برداشته میشه. وقت کلام این است که این وجوب تکلیفی از کجا اومده؟ چون معامله وجوب تکلیفی بیاد روش، شما یه عقد خوندی بعد تکلیف بیاد رو این عقد، این از کجا اومده؟ علامه در تذکره میفرماید این وجوب تکلیفی برای فرار از رباست. چون اگر شما در عقد صرف تقابض نکنی معاملت میشه معامله ربوی. برای اینکه گرفتار ربا نشوی واجب است تقابض در مجلس تا معاملت ربوی نشود. این فرمایش علامه در تذکره. این را سید طباطبایی یزدی در حاشیه مکاسب اشکال کرده بودند و اون اشکالش این بود که خیلی خوب، داستان ربا در فرض میاد که هر جنسی رو به جنس خودش معامله کنی، یعنی طلا به طلا، نقره به نقره. اگر معامله بشن یکیش نقد باشد یکیش به مدت باشد، اونی که به مدت است اون قیمتش بیشتره. وقتی به مدت است و قیمتش بیشتره بنابراین ربا میاد، میشه ربا. درسته. برای فرار از ربا میگه تقابض در مجلس، اما این فرضی است که از جنس واحد باشه. ولی معامله صرف طلا به نقره و نقره به طلا صرفه و اونم وجوب تقابض داره و اونجا دیگه ربا پیش نمیاد، چون از دو جنسه. ربا در جنس واحد میاد نه دو جنس، یه ور طلاست یه ور نقره. خب این اگر یکیش نقد باشد یکیش به مدت باشد این که ربا نمیشد، چون جنس واحد نیست که ربا بشه. پس اشکال مرحوم آقای سید یزدی بر علامه هلی این است، دلیل شما اخسته از مدعاست. لذا شیخ میاد دلیل دوم اقامه میکند بر وجوب تکلیفی قبض و اقباض. دلیل دوم شیخ چیست؟ دلیل دوم شیخ اوفو بالعقوده. میگه آقا قوله تعالی اوفو بالعقود، این آیه شریفه آیه اول سوره چیه؟ مائده. آیه اول مائده است. بله ما شاء الله که حمیدون حافظ قرآن. بزنم به تخته چی شدون نکن. اول مائده اوفو بالعقود. اوفو بالعقود چه میگه؟ امره. میگه به عقد واجب است وفا کنی. به عقد واجب است که وفا کنی. توجه میکنی؟ خب این که به عقد واجب است شما وفا کنید، این وجوب وفا، یعنی وجوب تقبض و اقباض هم واجب است، چون امر تکلیف شما باید به این تکلیف انجام وفا کنید. وفاداری به عقد یعنی تقابض رو انجام بدهید. پس تقابض میشه وجوب تکلیف. آقای طباطبایی در حاشیه مکاسب باز بر این حرف شیخ اشکال میکنه و اون اشکال چیست؟ میفرماید که معنی ندارد وفای به عقد الا ترتیب اثر، که شما این عقد رو ترتیب اثر بشید. و وقتی که اثر حاصل نمیشد بعد از تقابض، چون تقابض شرط در صحت عقد است، بنابراین هنوز عقد تحقق پیدا نکرده است که من بخوام چیکار کنم؟ ترتیب اثری برش بدهم. اوفو بالعقود، یعنی به عقدی که بستی وفادار باش، عمل کن، ملتزم بشه. خب التزام به عقد بعد پایان چیه؟ عقده. بعد این که عقد انجام بشه. اگر شما رفتین یه دختری رو میخواین بگیرید، حرفاتون رو زدین، موافقت ها اخذ شده است، درسته؟ موافقت اخذ شده است، اما هنوز عقد نخوندین. آیا شما به دختر میتونین بگون باید از من تمکین کنی؟ آیا او میتواند به شما بگد باید نفقه منو بدهی؟ این اوفو بالعقود در پایان عقده، عقد که خونده شد، باید این عقد را هر کسی وظیفه‌ای که نسبت به این عقد دارد، وظیفه خودش را نسبت به عقد انجام بدهد. زن باید تمکین بکند، وجوب تمکین دارد نسبت به شوهرش. اون وقتی که وجوب تمکینش میاد، نفقش هم میاد. تعجب کردی؟
یعنی که نفقه نده، تمکین باید
هم نشد. ببین؟ تمکین از ناحیه زوج واجب است و انفاق از ناحیه زوج. خوب ندارد، تموم شد. یعنی از قدیم گفتم فلان که مفته که نیست که.
اگه من مرد ندادم
بله، تمکین واجب است و مرد نفقه را بدهکار است.
یعنی الان دختر پسر که دوران عقد
در دوران عقد که هستن، بازم تمکین بر خانم واجب است و در فرضی هم که تمکین کرد، بله خرجش را هم باید بدهد. یعنی اینجور نیست وقتی زن گرفتی خرجش دیگه با تو. حالا اگه خونه باباشه باباش خرجش هم میدهد، خب بدهد، اونطوری نیست. لکن زنی شما که شد دیگه مخارجش با شماست.
خرج متعارف
بود، ولی هزینه دانشگاه امرو متعارفه. هزینه دانشگاه متعارفه، بیماری هم بیماری های معمول متعارفه، ولی بیماری که بله هزینه برست، یا آمپولش 20 میلیون میشد و 40 میلیون میشد و لا سمح الله، بیماری هایی که هزینه های زیاد داره، اون جزء نفقه نیست. ولی یه سرماخورده است، یه دندون میخواد پر بکنه، توجه میفرمایید، یه چیزهای عادی جزئی، یا زایمانشو میخواد بکند و امثال اینا، اینا بر زوج. حالا ببینید سید یزدی اشکالش بر شیخ نمیگه آقا اینی که اوفو بالعقود یعنی عقد رو ترتیب اثر برش بده. ترتیب اثر دادن بر عقد یعنی بعد پایان عقد، یعنی وقتی عقد تحقق پیدا کرد، یعنی وقتی عقد رو شارع امضا کرد، ترتیب اثر بده. و در بیع صرف و سلم تا تقابض و اقباض واقع نشده، شارع عقد رو امضا نکرده، ترتیب اثر واجب نیست. ترتیب اثر من نداره، اوفو بالعقود معنی نداره. پس شمای شیخ داری اوفو بالعقود رو میکشی میاری یه جایی که اوفو بالعقود اونجا نیست. شما میگوی اوفو بالعقود، میگد در عقد سلم و صرف تقابض واجب است. اینو اوفو بالعقود میگه. سید یزدی میگد آقا اوفو بالعقود میگه به عقد وفا کن. بیع صرف و سلم تا وقتی تقابض درش واقع نشده، خب این بیع پیش شارع بیع نیست. چجوری بهش میگد بهش وفا کن؟ دقت کردی؟ این اشکال سید یزدیست بر شیخ. میگه پس از اوفو بالعقود هم شما نمیتونی استفاده کنی. خب بین این دو فقیه بزرگ، حرف شیخ را ما بپذیریم یا حرف سید یزدی را بپذیریم؟ توجه میکنید؟ باید ببینیم که مراد از وفای به عهد چیست. اگر مراد از وفای به عقد عمل به مقتضای عقد باشد که سید یزدی میگه، عمل به مقتضای عقد باشد، خب جایی که هنوز ملکیت حاصل نشده، قبض و اقبازی واقع نشده است، هنوز ملکیتی نیست، هنوز عقد تمام نشده، وقتی عقد تمام نشده است، پس بنابراین وفای به عقد معنا ندارد. اینجا میشد حق با سید یزدی. پس یعنی اگر مراد از اوفو را، اوفو بالعقود، گفتیم مراد از اوفو بالعقود عمل به مقتضای عقد است، این عقد بیع صرف و سلم هنوز تموم نیست، پس وجوب تقابضی ندارد، وجوب تقابض تکلیفی ندارد. اما اگر مراد از اوفو بالعقود اتمام عقد باشد، یعنی اوفو بالعقود مساوق باشد با اتمام عقد و بقای عقد و عدم جواز نقض و اخلال بش، یعنی میگه عقدیه که خوندیا برو تا تش، نقضش جایز نیست، اخلال بش هم جایز نیست. عفو بالعقود معناش اینه. اگر این باشد حرف شیخ درست میشه، یعنی عقدی که خوندی عقد داد تموم کن، پایبند بش باش، نقضش نکن، اخلال بش نکن. اگر معنای عفو بالعقود این باشد حرف شیخ. اگر معنای عفو بالعقود چه باشد؟ اگر معناش عمل به مقتضای عقد باشد حرف سید یزدی درسته. حالا باید دید معنای عفو بالعقود چی چیه. اول خیارات ما بحث کردیم، اگر یادتون باشد عفو بالعقود رو بحث کردیم، دیگه حالا تکرار نمی کنیم. اما اجمالش این است که آیه عفو بالعقود را، خیلی خوب، این آیه را اگر بخواهید حمل کنید بر اتمام عقد و عدم جواز نقضش و اخلال بش، این با ضرورت فقهی تنافی دارد. ضرورت فقهی چیست؟ جواز اقاله و جواز فسخ است در موارد خیارات. جواز اقاله هم که همیشه هست، شما میتونید عقد را اقاله کنید یا نه؟ میتونید. خب اون وقتی که عقد را شما اقاله میکنید به رضایت طرفین، این عفو بالعقود کجا میرد؟ اگر عفو بالعقود دارد میگه واجب است عقد را تمام کنی و نقضش نکنی، شما که نقض کردی با اقاله، و اقاله را هم که همه صحیح میدونند، درسته؟ پس نمیتوانیم قائل بشویم که معنای عفو بالعقود عبارت است از اتمام عقد و عدم جواز نقضش و اخلال بش، نمیتونیم این رو بپذیریم. لجواز الفسخ والاقاله، چون در موارد خیارات که فسخ جایزه، از خیاراتم بیان بیرون اقاله جایز است. خب پس عفو بالعقود، خب اقاله نقض عفو بالعقوده در این صورت. پس یعنی اگر عفو بالعقود واجب تکلیفی باشد، اقاله باید چه باشد؟ باید حرام باشد، ولی اقاله رو همه میگن جایز. پس معلوم میشه معنای عفو بالعقود این نیست که شما عقد رو تمامش کن، نقضش نکن، اخلال بش وارد نکن، این معنای عفو بالعقود نیست. وقتی این معنای اوفو بالعقود نشد، ما از اوفو بالعقود نمیتوانیم وجوب تکلیفی قبض و اقباض را استفاده کنیم. پس معنای اوفو بالعقود میشد چی؟ عمل به مقتضی عقد. اونی که اقتضای عقد است، به اقتضای عقد عمل کن. زن است، عقدش کرده. خب شوهر کرده، اما من نمیخوام به شوهر بدم دیگه، نمیشه. بله را که دادی؟ بله. من زن استدم، ده من چی که من خرجشو بدم؟ چشمت کور شد، زن استده باید خرجشو بدی. توجه میفرمایی؟ منت طرف اینه اوفو بالعقود، یعنی مقتضای عقددون هرچه هست باید به مقتضای عقددون چه کنی؟ عمل کن. مالو فروختم، پولشم استدم، مالو تحویل نمیدم. میگه میشه؟ میزنم تو سرت، مالو ازت میگیرم. مالو خریدم، مالو تحویل گرفتم، اما پولشو نمیدم. میگه میشه؟ میزنم تو سرت، پولو ازت میگیرم. ببین اوفو بالعقود یعنی این، یعنی اونی که مقتضای عقد است شما باید بهش وفادار بمون، عمل کنی به مقتضای عقد. میخوای مالو تحویل نده، معامله نکن. معامله کردی باید تحویل بده، همونجور که پولشو میسونی مالم باید تحویل بده. توجه میکنی؟ این عمل به مقتضای عقد. خب وقتی تو عقد صرف و سلم قبض و اقباض هنو واقع نشده، هنو عقد شما تحقق پیدا نکرده، وقتی عقد شما هنو تحقق پیدا نکرده، به چی میخوان عمل کنید؟ مقتضای عمل به عقد چیه؟ عقدی نیست که مقتضا داشته باشه. اون وقتی که تقابض واقع شد، اقباض واقع شد در سلم، بله عقد تحقق پیدا کرده است، آثارش متوجه میشه. آفرین. اوفو بالعقود یعنی آثار عقد رو باید بار کنی و ملتزم بشی به آثار عقد. توجه میکنی؟ من خونمو اجاره دادم به آقای وکیل، خیلی خوب. مال رو اجاره یه سالم پیش گرفتم. میگن آقا این کلید خونه رو بده، بس ما بریم توش. میگم خب حالا سب خونه رو اجاره دادم، پولشم گرفتم، خونه رو تحویل نمیدم این بره توش بشینه. اوفو بالعقود میگه آقا تو عقد خوندی، به عقدت باید وفا کنی، همون جور که مال و اجاره رو استدی، مال مستاجرم باید تحویل کی بدی؟ باید تحویل مستاجر بدی، مالو باید بدی به شما ازش استفاده کنه. نمیشه که من مال اجاره رو میخوام، اما مال مستاجره را هم، عین مستاجره را هم نمیدم تو که مستاجری ازش استفاده کنه. نمیشه که اوفو بالعقود یعنی این، یعنی وقتی شما عقد میخونی میبایست ملتزم به این عقدت باشی، بپذیری این عقدت را، لوازمش را قبول کنی، آثارشو قبول کنی. من زن استدم، خیلی خوب، حمومشم میرم، خب خرج زن رو نمیدم. میشد که زن استدی باید خرجشو بدی، زن استدم مهر زن رو نمیدم. برو بابا کی نمیده؟ چشمت کورشه، مهر کردی باید بدی. ندارم که بدم، برو کار کن و بده، زندان ندارن. اما فنظرتون فلان میسره، وای میسن تا کار کند، آروم آروم بده، یا یه ارثی میراثی درآمدی یه چیزی پیدا کنه بدد، یا اگه داردم که ازش میگیرن. نه دارم و چی؟ نمیدم. دارم و نمیدم نمیشه. مهر کرده میخواست نکن. وقتی که بله هی یا آقای دکتر همین که شما میگون من نمیتونم بگم.
آقای
دیگه به همون اولی مستقر شد. دیگه نمیکنم، مشکلی نیست، دیگه نکن. به عقد نصف مهر، به دخول نصفه دوم، تمامش میشد ملک زن. میخواست زن نگیری، گرفتی میخواست اینقدر مهر نکنی، مهر کردی دندت نرم شه باید بدی. آقا زیاده است، خودت کردی. میخواست نکنی، خود کرده را تدبیر نیست. اوفو بل اخو تجه میفرمایید. اینایی که دارن عقد کردند و مهر زناشون رو نمیدند و با پولوتیک و حق بازی و نمیدونم این کارا، اینا حق و ناس است و اینا بده کارن و ترجمتم کی؟ اون مالی وقتیست که زور جیت باقی باشه که زن بیچاره رو طلاق داده که دیگه جزء ورثش حساب نمیشد. اون مال وقتیست که مهر را طلب داشته باشد، بله جزء دویونشه، کسر میشن. تازه حالا حضرت عباسی به چار مهر رو مینویسن جزء دین که مالیات شندن، چون دین هرچه باشد دیگه مالیات دولت نمیگیره. خب مهر رو مینویسن جزء دویون که مالیات ایشان ندن اون مبلغ را. اما بعد میرن به ننشون بدن، چون ملک مادره دیگه، این اصلا ارث نمیشن، این مهر جز دویونه دیگه، این دویون متعلق چیست؟ این اون مال جاییه که درخواست کنن که دولت بیاد تقسیم ارث کنه. یعنی میگن ما نزاع داریم و شکایت میکنن
از وقتی انحصارات بشه دولت وارد میشه تمام حساب و مهر و همه را.
اون مال فرضی است که یه چیز خاص باشن، عین باشه. اما اگر طلا و پول و اینا باشد، نه دیگه این کارو نمیکنه. اگر سند نداشته باشه، خوب
بشه
نه. اون مستمریه که دولت بده، اون که مهر نیست که. اون قانون دولته، میگه وقتی این مرد کارمند من بود، کارگر من بود، مرد، من اینقدر به زنش میدم، اینقدر میدم به بچه‌ای که تو خونه است. نه اون توافق، این مهر نمیشه. مهر اونیست که در مقابل بزه. این اونا دولت داره میده، یه مقدارشو میدد به زن، یه مقدارشم میدد به پسر، یه مقدارشم میدد به دختر. پسر رو تا 18 سالگی میدد، مگر دانشجو باشه. اگر دانشجو باشد بازم بهش میده. دختر را تا زمان ازدواج میده. اون وقتی که شوهر کرد دیگه به دخترم نمیده. توجه میفرمایید؟ بله. خب اونم شوهر نداره دیگه. آره اونجوری هم هست، ولی اون ربطی به مهر ندارد. نه اون قانون دولت، ارث هم نیست، مثلا یه چیزیست که دولت میده و هیچ ربطی نداره به کسی. اونو دولت دارد میده، ربطی به چیز نداره. کم مهر زیادی زرنگیه، بله که یارو کم دویونش میخواد پولی را که بعد از مردنش بله میدن. پول اصلا مال این شخص نیست، ولو به جهت او میدن، اما ملک خود حتی میت نیست.
چون کار در مقابل مزدش
باشه، او یه امتیازه.
برای همین است که آقا میگن زن شانس نداره.
نه
میگن چون کار نه همینی
میگن نه اتفاقا دارد قبول دارید. اینی که زن میگیرد بابت
هدیه
نداره،
کار نکرده در مقابل،
این کار نکرده باشه، یکی دیگه فلانش پاره شده است این پولا میدن، اونی هم که پاره شده است یه چیزی دیگه را پاره کرده، اونم اینا در مقابل اون پاره شدنش میگیره. چیزی دنیا اینجوری مفتی نمیدن به کسی. بله اینا بدون هر پولیه که بخوای بگیری باید کجاهات پاره بشه تا گیرت بیاد. خب بنابراین این فرمایش نمیتوند تموم باشه. پس تا اینجا ما نتونستیم حل اشکال کنیم. بله یک راه دومی هم وجود دارد که ما بتونیم این وجوب بله تقابض را وجوب تقابض رو بذار کنار. یه راه حل دیگه دارد که از لغویت خارج کند این خیار را، خیار مجلس بعد از عقد درست و قبل از تقابض. اشکال کردن لغو. شیخ یه راه حل دیگه ارائه میده، میگه نه لغو نیست، از وجوب تقابضم که بذاریم کنار. شیخ میگه آقا خیار یه اثری دارد و اون خیار این است که این عقد شما، عقد صرفی که خوندید، عقد سلمی که خوندید، این عقد صحت تأهلیه دارد برای اینکه قبض و اقباض تقابض بهش ملحق بشود. تقابض که بهش ملحق شد این عقد میشد چی؟ میشه صحیح. عقد چه دارد آقا مجید؟ صحت تأهلیه، یعنی صحیح است، اهلیت صحت دارد به شرط الحاق چی؟ تقابض. خب الان خیار میاد، با خیار این وسط یعنی بعد عقد قبل تقابض، شما با خیار مجلس این وسط عقد را فسخش میکنی. وقتی با خیار مجلس این وسط عقد را فسخ کردید، صحت تعهلی یه دون چه میشه؟ به هم میخوره دیگه، صحت تعهلی رو به هم خورد دیگه، تقابض و اقواز نمیتوند این عقد شما رو درست بکنه. تقصر مودید؟ این عقد دیگه باطل شد. قبض و اقواز هم صورت میگیرد دیگه، فایده ای نداره. پس اینی که گفتند خیار مجلس تو این معامله بیع صرف و سلم قبل از تقابض لغو است، نه لغو نیست. چرا؟ چون این عقد قبل از تقابض یه صحت تأهلیه ای دارد، یعنی این عقد صحیح هست، میتواند صحیح باشد به شرط اینکه تقابض بهش ملحق بشه. تقابض بهش ملحق شد میشه صحیح. خیار مجلس میاد این وسط رو چه میکند؟ قیچی میکند. عقدی که خونده شد بعد قراره بهش تقابض ملحق بشود تا صحیح باشد، خیار مجلس میاد این وسط رو قیچی میکند، این عقد خونده شده دیگه صحت تأهلیه برای این که تقابض بهش ملحق بشد را ندارد. حتی دیگه تقابضم بعد فسخ بیاد دیگه فایده ندارد. پس اینی که گفتن خیار چی؟ مجلس اگر منهین عقد باشد لغو است، نه لغویتی در کار ثمره پیدا کرد. در جمله ما اجازه بذارید یه لحظه تموم کنم. شیخ این وجه رو میکرد و این وجه صحیح، یعنی این وجه رو میشه پذیرو و مناقشه ای در این وجه نیست. درست این صحت تعهدی جای شما دیگه از بین میره. اون داستان وجوب تقابض و اینا چه رو تقریر علامه چه رو تقریر خود شیخ، اون وجوب تقابض امکان اشکال درش بود، اونو قبول نمی کن. اما این حرف اخیر شیخ که خود شیخ هم انگار وقتی میبینه اون اولی نمیچسبه و قابلیت اشکال داره، میاد دلیل دوم میاد، میگه آقا این عقدی که صحت تعهلیه دارد شما با فسخت صحت تعهلیش از بین میبرید. وقتی با فسخ صحت تعهلیه را از بین بردید، دیگه بعد فسخ قبض و اقباض و اینا صورتم بگیره فایده ای ندارد، نتیجه ای نداره، عقد باطل شده. پس این وسط خیار مجلس فایده داشت، لغو نشد. فایدهش هم این بود که صحت تعهلیه شما را از بین برد. این جواب دوم شیخ است به داستان لغویت، و این جواب دوم شیخ به اشکال لغویت قابل پذیرشه، مناقشه ای درش نیست. اللهم آقای ابراهیمی، اللهم الا چی؟ اللهم الا این که کسی بیاد بگه آقا ما چیزی به نام صحت تعهلیه نداریم. اگر کسی صحت تعهلیه را از اساس منکر بشه،
اساساً ممکن نشه دیگه،
حتی باید
دو طور
انجام بشه،
صحت تعهلیه
نه دیگه، اگر دو طور دو تاش انجام بشه که دیگه صحیحه صحت تعهلیه نیست، اون دیگه صحیحه صحیحه. خب اگر کسی این وسط صحت تعهلیه رو بگه اصلا ما چیزی به نام صحت تعهلیه نداریم، آقا عقد شما یا اصلا نیست یا هست، این عقدی که هست اما صحیحون اما فاسدون، این صحت تعهلیه این وسط معنی ندارد اصلا، ما چیزی نداریم به نام صحت تعهلیه. صحت تعهلیه یه امر فرضی است، خیالی است، توهمی است. توجه میکنید؟ اگر کسی نسبت به صحت تعهلیه این رو بگد، چنانچه گفتن جماعتی، بله تو داستان احکام بفرمایید که وضعیه که بحث میکنیم، تو احکام وضعیه بله مثل صحت و فساد و بفرمایید حریت و رقیت و امثال اینا، این صحت تعهلیه را میگن اصلا ما صحت تعهلیه دیگه چی چیه؟ آقا عمل اما صحیح اما فاسد، عقد شما اما صحیح اما فاسد. این عقد صرف شما وقتی صحیح هست که تقابض در مجلس بشه، و الا بر دنبال کار باطله. خیلی خوب، اگر کسی صحت تعهلیه رو مناقشه بکند، کما قد ناقشه جماعتون در بحث احکام وضعیه میگن ما صحت تعهلیه ای نداریم، خب دیگه یه این جواب شیخم چه شو؟ این جوابم از بین میرود، و این جوابم از بین برود، وقت یعنی اشکال لغویت این خیار دوباره بر میگرده، که این خیار جعلش جعل شرعیست. خب شارعی نداره برای چی چی جعل میکنه؟ وقتی که عقدی که خوندن قبض و اقباض نشود کلا شیء است، شما خیار میخوایی چی کار کنی؟ چه خاصیتی دارد خیار؟ توجه میفرمایید؟ این عقد کلا شیء است. و وقتی این عقد کلا شیء است تا تقابض واقع نشده، و این عقد لا شیء است، دیگه خیار نمیخواد برای فسخ. درست شد؟ پس بنابراین اشکال لغویت عود میکنند. اگر صحت تعهلیه رو بپذیریم، بله حرف شیخ درست میشه، در فرض مناقشه در صحت تعهلیه کما هو صحیح هم مناقشه در صحت تعهلیه، که ما چیزی به نام صحت تعهلیه نداریم، و اشکال لغویت این خیار چه خاصیتی داره؟ بین بیع و بین عقد و بین تقابض شارع بیاد یه جعل خیار کنه، بگه اینجوری معامله رو میتونی فسخ کنی، و ما همینجوری اگه قبول ندارم قبض و اقباض نمی کنم. وقتی قبض و اقباض نکردم عقد چیه؟ تحقق پیدا نکرده تو بیع سر، تقابض در مجلس واقع نشه، طلا ما نمیدم، طلا اونم نمیگیرم، میگم خب حالا خدا حافظ، همش خودش باطل میشه. خیار میخوام چیکار؟ این خیار جعلش اینجا لغو، شارع اقدس هم که لغو انجام نمیداد که. در جمعه که اصلا برای شما گفتیم خیارات شرعی امور اعتباری شرعی است که شارع جعل کرده است، و امور اعتباری جایی که لغو باشد اصلا جعلش صحیح نیست. الان میگم که آقای فرح بخش متخصص هم، شما میگو متخصص چی هم؟ میگم استاد فرح بخش متخصص ترافیک در کره ماه هست. متخصص ترافیک در کره ماه. کره ماه میگه اصلا ترافیک هم، میگه اصلا کسی رفته است که این امر اعتباری این لغوه. چرا؟ چون ثمری برش مترتب. اما اگر گفتم متخصص ترافیک هستن در کلان شهر اصفهان، اون خاصیت داره، این فایده داره، میتونه یه مشکلی ای رو حل کنه، این اشکالی نداره. اما کره ماه متخصص ترافیک معنی نداره. بنابراین امر اعتباری اگر لغو شد تحققش معنی نداره. پس مجبور میشین بگو مبدا خیار مجلس در چی؟ در بیع صرف و بیع سلم بعد از چیه؟ تقابض. چون قبل تقابض و بعد عقد لغوه، پس باید بگم بعد تقابض. حالا بازم نگاه کنیم. ولی کلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله.